بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره ادله وجوب فحص از مخصص، ادله مجوزین گفته شد و آراء در این رابطه بیان شد و اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره وجوب فحص از مخصص، ایشان بر ادله‌ای که محقق نائمی استناد فرموده ان نقدهایی دارند، بعد از نقد مفصل در کتاب محاضرات جلد 4 صفحه جلد 4 صفحه 426 تا صفحه 428 دلیل برای وجوب فحص اقامه می کنند. می فرمایند که گویا به طور عمده دلیل در جهت وجوب اثبات وجوب فحص قبل از تمسک به آن 2 چیز است. اول دلیل عقل، منظور از این دلیل عقل تحلیل عقلی است. اگر به ذهنتون سپرده باشیم که در اصول که میگیم دلیل عقل تحلیل عقلی هست، میفرمایند که طریقه بیان شارع طریق متعارف است، به طور خاص معجزه آسا لطف ویژه در کار نیست که لفظ رو بگیرد برای مخاطب القا کند، به ذهن وارد کند مثل الهام، بلکه بیان در شکل و صورت متعارف است. بیان که در شکل متعارف بود طبیعتاً فاصله هم فاصله زمانی هم وجود داشت، نیاز دارد به طور طبیعی که تحقیق و پژوهشی به عمل بیاد تا بیان و مراد یا به عبارت دیگر مراد مولا از بیاناتش را به دست آورد. این تحقیق و پژوهش بسیار عادی و طبیعی به تحلیل عقلی درک می شود، بنابراین بر اساس حکم عقل فحص لازم است، نیاز به ادله دیگر نداریم. علم اجمالی اگر مطرح بشود خالی از اشکال نیست و همینطور ادله دیگر که انشاءالله در مرحله تحقیق به اون نکات اشاره کنیم و جواب سوالات بعضی از عزیزان را هم که شبهه ایجاد شده است در مرحله تحقیق بتوانیم برای این عزیز و عزیزان ارائه کنیم. دلیل دوم عبارت است از آیات و روایات. از آیات، آیه نفع، آیه سؤال که معروف و مشهور است در اصول، این آیات ارشاد و دلالت دارد بر وجوب، بر لزوم فحص و تعلم. فسألون، وجوب تعلم. لولا نفر منهم، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. فحص، تعلم. این وجوب تعلم و فراگیری احکام با فحص ارتباط مستقیم دارد و جدا از فحص نیست. وجوب تعلم یعنی در ضمن آن فحص یاد بگیریم، تعلم کنیم، فرا بگیریم عام، خاص و خصوصیات. تعلم، وجوب تعلم برای وجوب فحص کافی است. می شود بگیم که وجوب تعلم متضمن و فحص هست. بنابراین ما از آیات قرآن فحص را احراز میکنیم. با اقامه این دو تا دلیل لازم است که قبل از تمسک به عام باید از مخصص و معارض بحث و فحص به عمل بیاد. تا به اینجا از آراء و تحقیقات و ادله‌ای که گفته شد از محقق قومی شیخ انصاری و محقق و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اصغارهم وجوب فحص را به دست آوردیم، ادله وجوب را هم بیان کردیم که گفته شد تکرار نکنیم. در بحث تحقیق انشاءالله به فرقها و خصوصیات اشاره میکنیم انشاءالله. احسنتم، خیلی جزاکم الله خیرا. مرحبا به ناصرنا. اما روایات که ایشان در همان صفحه بهش، همون منبع اشاره میکنند، یک روایتی است که بیاد داریم. ایشان شخصا به اون روایت توجه داشت و از بیانات مباشری ایشان هم استفاده کرده باشی. روایت این است که کتاب بحار جلد 2 صفحه 29، روایت معروفی است، شاید شنیدید، روز قیامت که افراد از نظر عمل در گرفتاری و مشکلات قرار می گیرد، خطاب می رسد که هلا عملت دیگه، اونجا توجیه نمی شود. عمل را باید دقت کنی. سعدیا گرچه سخنران و مصالح دانی، به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. حالا عملت، چرا عمل نکردی؟ اینا دیگه الان به دردت میخورد، باید جواب بدی. حالا عملت، تهدیدی که از سوی خدا بیاد، نستجیم رو به الله به کرمه. یک راه نجات بیشتر نداره و اون هم ورود از زاویه کرم. بشنیده ام که اهل فراست سروده اند، نا اهل و اهل نزد کریمان دوتا یکیست. اگر خواهید توفیق یا عروج یا نجات، فقط زاویه کرم پیدا کنید. حالا عملت، چرا عمل نکردی؟ جواب میگه ما علم تو، نمیدونستم. بعد اکتفا میشود، نه دوباره خطاب میرسد، حالا تعلمت. سیدنا که به این حدیث توجه میکرد، دلیلش اینه که بسیار لحن شدید است. حالا تعلمت، تهدید. چرا تعلم نکردی؟ چرا فرا نگرفتی؟ این حدیث با این شدت لحن دلالت میکند بر وجوب تعلم و وجوب فحص. روایات دیگری هم هست، ولی هم سید که این حدیث رو ذکر میکند و تکرار هم میکند، تکرارش در اینجا نیست، جا نشفاهن که نجف بود و شنیده میشد از خود محضر ایشان، به خاطر این است که لحن بسیار شدید است. حلا تعلمت، تهدید. چرا تعلم نکرد؟ این وجوب تعلم دلالت دارد بر وجوب فحص. بنابراین فحص واجب و لازم است و ما قبل از فحص به حجیت دست ما نرسیده است، یعنی حجت تمام نشده است اگر فحص انجام نگیرد. ادله مجوزین ما گفته شد و نتیجه هم اعلام، فحص واجب. عنوان دیگر، ادله این ادله تا حالا ادله عدم جواز مانعین بود، ادله عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص. اما ادله مجوزین به تعبیر شیخ انصاری، آدم پنجشنبه و جمعه که تعطیل باشه، چهارشنبهش که اضافه بشه، دیگه عوام اندر عوام میشن. خوب، اما ادله من اگر تا آخر ادله وجوب گفتم، پس اشتباه نگفتم. مرحبا به ناصر ما آقای جلیل آبادی، پس درست گفتم الحمدلله تعالی. اما الان ادله جواز تمسک به عام بدون فحص، ادله جواز تمسک به عام قبل از فحص. این دیگه الان دارم انبصیرته میگم انشاءالله. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه از صفحه 172 تا صفحه 180 با ادله ذکر میکند، پنج با تحت عنوان پنج دلیل که این ادله با آسانسازی و توضیحات و نقد مختصر از این قرار است: یک، اصالت عدم تخصیص. گفته می شود از اصول لفظیه، همونطور که اصالت الحقیقت داری، اصالت الظهور داری، اصالت العموم داری. اصالت عدم تخصیص یعنی اصالت العموم. این از اصول لفظیه است، اعتبارش برگرفته از بنای اخلاست. اصول لفظیه معتبره که اعتبار اخلایی کامل دارد. به این مبنا اگر ما یک عامی را ببینیم، شک در تخصیص بکنیم، در این صورت میگیم اصالت عدم تخصیص. فحص لازم نیست به هیچ وجه بر اساس این اصل. این دلیل اول. دلیل اول شکل و صورت ظاهری خوبی دارد، شک در تخصیص از عدم تخصیص اصالت العموم. اما قبلا اشاره شد که اصالت عدم تخصیص اطمینان به وجود نمیارد و الان هم اضافه کنید اصالت عدم تخصیص در مورد شک در تخصیص. اصالت عدم تخصیص در مورد شک در تخصیص، اما ما علم به تخصیص داریم. آفرین، ما علم اجمالی به تخصیص داریم. زمینه برای اصالت عدم تخصیص آماده نیست که خیلی دلیلم روشن و ردشم بسیار روشن. دو، وجوب فحص مستلزم لازمه فاسد است. به این معنا که اگر بگیم فحص از مخصص لازم هست، باید بگیم که فحص از مجاز هم لازم است. فرق بین هر دو مسئله در کار نیست. اون هم اصل لفظی است، اصالت العموم. این هم اصل لفظی است، اصالت الحقیقت. اونجا هم میگیم تخصیص زیاده، اینجا هم میگیم مجاز. باب مجاز واسع و خود مجاز هم وارد زیاد. این لازم میاد و این لازم را کسی ملتزم نمی شود. لازم یعنی تالی فاسدی است. در اصول و ادبیات و بلاغت کسی قائل نیست که باید بحث از مجازیت بشود در کلمات. بنابراین چون تالی فاسد دارد، به تعبیر صاحب معالم، فلازم باطلون و الملزومو مثلوه، تعبیر ثبت شده صاحب معالم. این دلیل گفته شد و روشن بود که این تالی فاسد دارد، با لازمش باطل، ملزوم هم باطل. ملزوم باطل یعنی چه؟ یعنی فحص واجب نیست. نقدی که در این مسئله، در این دلیل وجود دارد این است که مقایسه بین احتمال مجاز و احتمال تخصیص هرچند در ابتدا درست است، تخصیص هم زیاده مجاز هم زیاده، ولی در مقام عمل و در واقع این دو وادی از هم جدا هستند. راه برای تشخیص حقیقت و مجاز علائم تبادر و صحت سلبه، در دسترس، بلکه گفته می شود حقیقت و مجاز در حدی است که از حاله ابهام بیرونه، روشنه. موارد نادری که ابهام داشته باشد علامت تبادر و صحت سلب کارکشاست، اما تخصیص در ضمن ادله نهفته و مختفی است. فحص اجتهادی میخواد تا از ضمن روایات اینو پیدا کرد. ما که علم به معارضات داریم، علم به تخصیص داریم که شک هم درش نیست، باید بگردیم تا پیدا کنیم. سه دلیل، سه قاعده اشتراک. دلیل سوم بر عدم وجود فحص قاعده اشتراک که بعضی از عزیزان در بحث قبلی به این نکته ذهنش رسیده بود. قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل از نظر ادله در قواعد فقه خونده اید که انشاءالله الله تو وقید انشاءالله و الا اخبار خطر کذب دارد، انشاءالله خونده باشید. دلیل اصلی و اعتبار قاعده اشتراک چه بود؟ ضرورت، به ضرور احکام مشترک است بین عالم و جاهل، که اگر احکام مخصوص عالم باشد این خلاف وجدان و خلاف رسالت شامله دینی است. عند الامامیه و فعلا عند الامامیه بگید. شما ذهن منو بردید که جای یک ذره ابهام آمد. علی الظاهر ضرورت دینه عند الامامیه و غیر امامیه، عالم و جاهل مشترک در احکام، ولی اونا مکلفه. بله، اون شرط تنجز اصطلاح امامی است. احکام مشترک بین همه مردم هست، اعم از عالم و جاهل. خب این قاعده ای که گفتیم، حالا قاعده رو تطبیق کنید. این یک قدم بود، با یک اسم بردن قاعده کار درست نمیشه. حرف شما رو درست کنیم، کامل کنیم. بعد از که قاعده اشتراک داشتیم، میبینیم سلف صالح ما چه کار میکردن؟ از عمومات بدون فحص استفاده میکردن، همون عموماتی که از ائمه، اصحاب، تابعین شنیده میشد مورد عملشان بود و همون عمومات مفید احکام بود و احکام که فرق نمی کند. سلف صالح اونجوری عمل می کرد، ما هم در مسیر اونها هستیم، وصل به آنها ایم. راه و مسلک این است، جز این چیزی دیگری نیست. بنابراین اقتداء به سیرتهم باید بدون فحص از عمومات استفاده کنیم. این دلیلی است که گفته شده و دلیل نسبتا قابل توجهی هم در ابتداء رأی، در ابتداء نظر تلقی می شود. اما نقدی که در این رابطه وجود دارد از این قرار است که قاعده اشتراک یک قاعده قطعی و غیر قابل انکار است، اما قاعده اشتراک به همان قوت خود باقی است در صورتی که موضوع فرق نکنه، موضوع یکی باشه. اما اگر موضوع فرق داشت، به عبارت دیگر در مقابل نقد اسم از موضوع برده شده، ما موضوع رو عوض بکنیم که ساده تر بشود، میگیم وضعیت وصول به کلام معصوم اگر در یک حد باشد، بله هیچ فرقی نیست، همون قاعده اشتراک و همان تأثیر گذاری. ولیکن اگر طریق وصول به بیان امام فرق داشت، حکمش هم فرق میکنند. طریق وصول برای سلف صالح ما سهل و آسان بود، خود امام، مقام بیان، اصحاب، تابعین، در دسترس بود. عمومات یا کلماتی را که می گرفتن فصل می کردن، می گرفتن استفاده می کردن، تعلم می کردن، مستقیماً بدون خلل و بدون شبهه اخذ می شد. اما پس از گذشت زمان که علم اجمالی به تعارضات در بیان، علم اجمالی ولو در حد ناچیزی به جعل و کذابین، و اضافه کنید علم اجمالی به این که عام خاصی دارد ولو با فاصله، مخصص منفصل هم داریم، با توجه به این سه تا علم، حالت و وضعیت و طریق وصول به کلام ائمه در زمان حاضر در عصر غیبت با زمان صدر اول و غیبت صغرا فرق بسیار واضحی دارد. با توجه به این فرق بسیار روشن، نمی شود بگیم که ما درست مثل آنها کلمات را بدون فحص بگیریم. ازف الازالک که ممکنه در آن زمان هم فحص وجود داشته، منتها چون طریق کوتاه، دسترسی میسور و فحص آسان بوده. ما علم نداریم که اصلا هر عامی که می آمده فورا اخذ می شده. بنابراین قاعده اشتراک مضافا بر این که در صورت اختلاف موضوع، شما موضوع رو در نظر بگیرید، طریق وصول این مقدار فرق واضح داشته باشد، به هیچ وجه نمیتوند یکسان باشد. در نتیجه این دلیل هم به بار ننشست. دلیل چهارم، آیات یا به ترتیبی که نوشته اید، چهار آیات و روایات، به طور کلی آیات، آیاتی که امر به اخذ به اخبار آحاد کرده ام، به عبارت دیگر آیاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، مثل آیه نبع و آیه نفر و آیه سؤال، اونجا که می فرماید شما خبر واحد رو قبول کنید، دیگه شرح نداده است که خبر واحد اگر عام بود فحص کنید، بعد از فحص قبول کنید. اطلاقا خبر واحد عام بود، خاص بود، قبول کنید، دلیل می شود بر این که در عام فحص واجب و لازم نیست. اگر لزوم و وجودی داشت باید بیان می شد. به مقتضا این آیات در مجموع مفاد این آیات تمسک به کلام امام تحت عنوان از طریق روایات هست، اطلاقا بدون فحص از مخصص. این دلیلی بود که با توضیح گفته شد. اما نقدی که وجود دارد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید شما حجیت خبر رو اطلاع دارید و برای شما روشن است. حجیت خبر وقتی تمام می شود که سد خلل بشود، تا سد خلل نشود حجیت تمام نیست. یکی از نافذه های ورود خلل، یکی از پنجره هایی که آسیب و خلل در حجیت وارد می شود، ورود تخصیص بعد از ورود عام هست. باید این خلل و این راه این خلل رو سد کنیم، یعنی فحص بکنیم تا این خلل از بین برود و حجیت تمام بشود. تا سد خلل نشده است حجیت خبر تمام نیست. دلیل پنجم، روایات را اشاره شد و شرح نداده. روایاتی که در این رابطه گفته شده باشد ذکر نشد. و اما دلیل پنجم، دلیل پنجم بازم نوشتتون رو به هم نزدید. پنج، حدیث یا اخبار منبلغ، اخبار منبلغ که از ادله قاعده تسامح آمده است، مفادش چیست؟ مفادش اینه که آنچه برای شما رسیده باشد ازش استفاده کنید ثواب دارد. از این زاویه میخواد استفاده کنم، گرفتید تا آخر. عام یک بیانی است که رسیده، از عام استفاده کنید. من بلغه شیء من الثواب فعمل به فله الثواب، مثلا عام آمده ازش استفاده کنید ثواب داره. پس ترغیب به اخذ میشد، از این من بلغ استفاده میشود که از عام استفاده بشه و دستش خالی نباشد، ثواب گیرش بیاد.
جزء دلیل چهارم نمیشه یا جزاست؟ نصوص و روایت این جزء دلیل چهارم نمیشه یا جزاست؟ فرق داره با دلیل چهارم؟
با دلیل چهارم فرق داره. اینو در عنوان هم دلیل پنجم آورده. فرقش هم با چهارم اینه که از دلیل چهارم ما چی بود؟ آیات بود. آیات دستور داده بود که چه کنید که از اخبار آحاد به طور کل استفاده کن بدون این که فحص بکنید اطلاق در استفاده.
فقط آیات بود
دلیل چهارم؟ دلیل چهارم آیات بود. این دلیل پنجم تحت عنوان ما تحت عنوان اخبار منبلغ ثبت کردیم. اصلا ورودی قاعده تسامح رو ترک کرده است که شما ذهن شما وحشت میکنه. ما به خاطر انس ذهن شما بعد در ابتدا تسامح رو عنوان میکنند بعد به اخبار منبلغ وصل میکنند. ما عنوانش رو آوردیم اخبار منبلغ. اخبار منبلغ چیز زیاده نمانده
مستر بوست دیگه. در اخبار منبلغ کار درست برمید چون
منحصر نیست به تسامح. در حالت اخبار منبلغ منحصر به تسامح. بسیار خوب. ها اخبار منبلغ دلیلش شرحش داده شد که منبلغ هوش امن از ثواب اینجا هست و استفاده کنیم. در جواب یا در اما نقدی که نسبت به این دلیل گفته شده است این است گفته می شود این است آنکه من بلغه اولا ببینیم منظور از بلغه چیست. منظور از بلغه بلغه کامله، عام که تنها آمده است و احتمال تخصیص علم اجمالی به تخصیص داریم بلغه تمام نیست. بلغه‌ای که ثوابی که مراد مولا باشد تا قبل از فحص کامل نشده این اولا. و ثانیاً من بلغه ثواب در یه چیزی مستحبات، در مستحبات ثواب. من بلغه ثوابان اختصاص به مستحبات دارد، از این رو این حدیث اختصاص به قاعده تسامح دارد به دلیل ثواب اخلاقی می شود به قول شما و احکامی نمی شود. در نتیجه من بلغه ما دنبال به دست آوردن احکام الزامی هستیم. من بلغه ثواب در جهت احکام غیر الزامی است و این با مدعای ما فرقش زمین تا آسمان. الزام و غیر الزام فرق فاحشی دارد. ادله این قول هم کامل شد. بعد از که ادله کامل شد عنوان بفرمایید تحقیق و بررسی درباره مقدار فحص. فحص تا کی تا کجا؟ انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای معظم. سلامت خدمت.